کسی که اسمش رئیس جمهورش بذاره در شهر بزرگ اصفهان بگه که امام زمان میخواد ظهور کنه، اسناد در اختیار داریم که آمریکایی‌ها نمیذارن بیاد بیرون، نمیذارن ظهور بکنه. پناه بر خدا. ما درباره نوکان‌ها و مثلا اپوکالیپتیک های آمریکایی و یا آخر زمانی های مسیحی چیزایی هست که بتونیم بگیم و لبخند بزنیم بگیم اینا دیگه کیان، اما این یکی یه نمره خیلی خیلی بالاتر میره. همچنان که وقت کرده بود که در بغداد میگیرنش،
بله.
همچنان که وقت کرده بود در سازمان ملل حاله نور اونجا داره میچرخه، هیچ که نمیتونه پلک بزنه، حالا وحشتناکتر فکر میکنه که میگر اصلا امام زمان میخواد بیاد ولی آمریکایی نمیزن تازه ایشون سندش هم بره. حالا بر خدا. و جالب اینجاست از سکوتی که طلایه‌داران مذهب، اونایی که عنوانها و تایتلهای گندر یدک میکشن، عظما هم هستند و یا عرق مذهبیشون همیشه در مسائل خیلی کوچکتر از اون به رخ کشیدن، هیچی نمیگن.
دقیقاً.
یا آفریقایی ها نمیخوام بذارن. خب دیگه مردم خسته شدن. این نمیتونیم. این نمیشه. ما در این حد نیستیم یک همچین کسی بیاد بگه رئیس جمهور ماست. شما ایشون رو به خاطر بیکفایتی در امور اقتصادی برشناس کردید. ایشون رو به خاطر بیکفایتی در مسائل سیاسی برکنار نکردید، اجازه دادید که از اون طرف تورم رو به دو برابر برسونه، تعداد گرسنه ها رو بیشتر بکنه، نقدینگی رو 300% بیشتر بکنه، شانس سرمایه گذاری خارجی در ایران رو تقریبا نزدیک به صفر ببره و هزارها منفی بودن تراز بازرگانی رو وحشتناک‌ترین رقم برسونه، ایران رو بارها وابسته تر، اقتصاد رو بارها وابسته تر به نفت بکنه و اون بلا رو سر ذخیره ارزی بیاره و از این قبیل و پولهای گندهی که حساب کتابش معلوم نباشه. شما اینا رو دیدید ولی ایشون رو برکنار نکردید. شما در رابطه با دیپلماسی دیدید که آبروی ایران رو برد، همه جا خفت بر ایران به وجود آورد، باز هم تکون نخوردید. حالا هم که پیله کرده به اعتقادات مذهبی مردم، این چنین چیزی که حتی متعصب‌ترین مذهبی طرفدارش هم اخماش تو هم میره، باز هم ساکت نشستی. ملت دیگه این رو میدونند، دنبال این که یه حزبی به اونها بگه چه بکنه چه نکنید نیستن، دنبال این هستن که با مکرمت انسانیمون رو میخواییم، با آزادیمون رو میخواییم، ما به سوی جامعه‌ای داریم حرکت میکنیم که خودمون تصمیم بگیریم کی باید خدمتگزار ما باشه که به عنوان دولت در خدمت ما باشه، نه اینکه بر ما تحمیل بشه، نه اینکه بعد از 103 سال از بنیانگذاری نظام پارلمانتاریستی در ایران هنوز هم من دل مشغولی و دغدغه درستی رأیم رو داشته باشم. دیگه باید روزی برسم که رأیم رو با خیال راحت به صندوق بندازم و بدونم با خیال راحت شب بخوابم و بدونم که اونو که دلم خواسته و میخواستم اون رأی خودش را آورده، ولو هر کی میخواد باشه، همین مقدار که من رأی دادم، من مردم رأی دادم، همین کافیه. مشروعیت ها همه از من برمیخیزه، من مشروعیت میدم به خدمت گذارانم. تو بله دنبال این هستم. برحال این اونچه که در 16 آذر روی داد، با وجود اون همه بگیر و ببندها، نکته جالبی در اعلامیه تشکل تحکیم وحدتی ها بود که میگه اصلا این دنبالی نگردید که یه گروه ویژه این حرکت ها رو رهبری میکنه، نه ما هم دنبالی نهستیم، حرکت به شدت خودجوشه. اعلامیه آخری میرحسین موسوی که نگاه میکنیم بسیار جالبه. شما فکر کنید که ایشون از اون ابتدا تا حالا چه حرکت رشد آمیزی رو داشته. به اینجا به این مسائلی که انگوش میذاره، قبول این که مردم به بلوغ کامل رسیدن و همه میدونن و ما باید زیر چتر و خیمه پلورالیسم بشینیم، تصمیم بگیریم و ما همه کنار هم باید باشیم، ولو اینکه اندیشه هامون باورهامون با هم تفاوت داشته باشه، اما همه باید با هم همدیگر تحمل کنیم. و این رو هر روز در خیابون ها، در دانشگاه ها، در هر نشستی ما شاهدش هستیم و همین تجمعات 16 آذر و 17 آذر نشون داد که هیچ کس دنبال این که بگه من راست میگم تو دروغ میگی نبود، ولو این که سعی ها شد این اتفاق بیفته ولی نیفته.
درود بر شما. در ضمن جناب قروی، با توجه به این حرکت ها و این تلاش های واقعا افتخار آفرین هموطنان، این حماسی هموطنان که ذره ذره در هر گوشه کشور میشه دید و وسعت و گسترش هم هر روز بیشتر میشه، بعد یکی از دوستان یه ایمیلی برای ما فرستاده بود از آقایی به نام آقای شاکی، حالا اینطور مطرح کرده که ایشان راجع به ایران و ایرانی مطالبی نوشته، بعد از ما پرسیدن پاسخ شما برای این فرد چیست. گفتم بد نیست اینم با شما مطرح کنم، البته من سعی میکنم که به فقط یک نکاتی ازش اشاره کنم، اونم انتخابی نیست، برای اینکه طولانی نامه نمیخوامم بیشتر وقت برنامه گرفته بشه، منتها اساس میخوام یک پاسخ به این نوع طرز تفکر داده باشه. می‌نویسه: خیلی دلم می‌خواست چند جمله‌ای در جهت تمجید از ایران و ایرانی بنویسم، ولی دروغ چرا؟ کجای این ملت، کجای ایرانی بودن افتخار دارد؟ یک مشت دزد کلاش خائن فرصت طلب تنبل حق ناشناس بد وایجه بد و مالو و بعد پشت هم انداز در یک منطقه از این دنیا به نام ایران جمع شدند و دلشان خوش است که زمانی آدم بودند. بعد قدرتی خدا این سرزمین هیچ وقت از موجودات با صفات بالا کم نداشته، امتی که آریو برزنش را یک ایرانی خائن لو میدهد. بعد همینطور میان پایین تر، باز کریم خان زندش چند سالی بیشتر دوام نمی آورد ولی قاجارش تمام ناشدنیست. بعد امتی که یک کشور خارجی رضا شاهش را تبعید می کنند و همه جشن می گیرند. بعد امتی که 24 سال مثل سگ توی سرش میزنند و صدایش در نمیاد. این البته منظورش اینه، حتی 5-6 سال قبل شاید نوشته باشه، چون 30 سال نگفتن، گفتن 24 سال. بعد در رابطه با حمله اعراب به ایران اینطور نتیجه گیری کردن که فکر نکنید بعد از 508 سال ایرانیان بیدار شدند و قیام کردند و حکومت خلیفه را برانداختند. نخیر، باید یک مغول به نام هولاکو می آمد و به حکومت عباسیان پایان می داد. بعد این ملت بی غیرت هیچ وقت نتوانسته از کار مثبتی برای مملکتش انجام دهد و بعدم میره همینطور هستی از این تعاریف هست، چون که آخرین بخشش همون فراز پایانیش هم اینه که اگر فکر میکنید که انقلاب مشروطیت کار این خوش غیرتان بوده اشتباه میکنید، اگر سفارت انگلیس نبود و مشروطیت به نفعش نبود، انقلاب مشروطیت هم اتفاق نمی افتاد. رجوع کنید به دیگهای پلو و خروش در باغ سفارت انگلیس توسط مشروطه طلبان.
بله.
یعنی واقعا آدم با دیدن این روزهای بسیار پر افتخار و این نمونه های بسیار روشن از ویژگی های انسانی و والای این ملت، وقت این نوع تفکر هم داشته باشیم و این خودش نشونگر یک نکته بسیار مهمه که باید بهش خیلی توجه کرده، اون این ناله ها و این غم های این آقای شاکی در رابطه با رضاخان یا به قول خودش رضا شاه و ندیدن چهره های بزرگ ملی مردم ایران که توسط کودتاها سرنگون شدند و بعد از اینکه به تبعید خارجی ها اشاره میکنه، اما به کودتایی رو که خارجی ها برای به سلطنت رسوندن ایشون انجام دادن هیچ اشاره ای نمیشه. دقیقا نشانگر زیربنای فکری این جماعت برای حقیر شمردن ملت ایران.
بله والا با این فرازهایی که خوندید معمولا اینجور نامه ها رو باید همین نصفه یا یک کمی که خوندید بذارید کنار، برای اینکه حیف وقته.
دقیقا.
ولی به هر حال شاید نه در این سطح، شاید در سطح خود علمی تر و مؤدبانه تری مسائلی این چنین مطرح شده باشه که شده. من به خاطر اونها جوابی میدم. اولا که این احساس از خود بیزاری، احساس خودشبینی و احساس حقارت، خودتنبینی و احساس خودکنفیوزبینی معمولا در بعضی ها پیدا میشه که مخصوص ایرانی هم نیست، در کشورهای مختلف هم هست. حداقل من در زندگی خودم با چند نفر از چند ملیت مختلف برخورد داشتم که اونها چنین احساسی می کردند و گاهی اوقات جالبه که من که از اون ملت نبودم با اطلاعاتی که داشتم مثلا با یه پاکستانی فرزن حرف زدم و نکات مثبتی از گذشته که البته در همراه با هند داشتن حرف زدم و یا با اسپانیایی و یا با ایتالیایی، به هر حال این هست. این ویژه ایران نیست. معمولا اینجور افراد مشکلاتی میتونن داشته باشن در گذشته، شرایط زیستیشون و شرایطی که رشد کردن، محیط خانواده، ممکنه در یک فضای پر از نزاع و درگیری بزرگ شده باشن و یا اینکه در فضای که جایی بودن که مورد سوء استفاده های در کودکی، در مورد کودک آزاری های انواع اقسام قرار گرفتن و یا در فضایی که بیرون از خانواده بودن ممکنه مورد کودک آزاری قرار گرفته باشن. به حال این هست. در موردی من همین چند سال پیش یک نفر، یک آذربایجانی رو در نیویورک برخورد داشتم و یکی دو ساعت سعی کردم راضیش بکنم که اینقدر که فکر میکنه آدم بدی نیست و میتونه آدم خوبی باشه و به نظر من آدم خوبی. به هر حال این نوع مسائل میتونه باشه، اما وقتی که این ضرب در ملت میشه یه مقدار شکل مسئله فرق میکنه. چند تا نکته هست که وقتی اینو گوش میکردم یادم افتاد این گفته معروفی که در کتاب ها در گذشت اومده، میگن طرف گفت که حسن و حسین هر سه دختران مقاویه بودند. برخون شنونده گفت که مرد حسابی، اولا حسن نیست حسن، حسین نیست حسینه، سه تا نبودن دوتا بودن، دختر نبودن پسر بودن، مقاویه نیست معاویه است، پدر اینها هم معاویه نبوده علی بوده. خب یعنی از اول تا آخر شما یه دونه پوینت درست توش پیدا نمی کنی. تاریخش غلطه، برخوردش غلطه، 508 سالی که میگه غلطه. شما فکر کنید که واقعا باور کرده که خلافت عباسی تا وقتی که هولاکو با راهنمای خواجه نصیر رفت تعصیب آقای خلیفه را نمت پیچ کرد، تا اون موقع واقعا میدرخشیده، وجود داشته. در حالی که اگر یک ذره به خودش اجازه میداد تنبلی ذهنی نمی کرد، کسی که دست به قلم میشه یه نگاهی به کتاب‌های تاریخ میکرد میفهمید که از معتصم به بعد یه خوردن متوکل قدرت نمایی کرد، از اون به بعد عباسیون به سرازیری افتادن. برای که خود معتصم از بچه اسرای ترک بود که از بازار برده فروش ها میخریدن و خود معتصم هم همین کار کرده بود. متاسفانه در دربارش صدها کنیز و برده زن و مرد اونجا وجود داشتن که از هر دوتاش هم بهره جنسی می برده و بعد در همین رابطه به فساد وحشتناک کشیده شد. متوکل هم همینطور. یواش یواش کار به جای رسید که چند تا از اون غلامان ترکی که در دربار اینها به مقامات بالا رسیده بودند، اونها همه کاره شدند و تقریبا شبیه 7-8 ساله آخر سلسله ساسانیان در ایران که در یه مدت کوتاه 12 تا شاه رو موبدان و قدرت اسپهبدان عوض بدل می کردن، این خانهای ترک هم در دربار عباسی مرتب یه خلیفه رو المستنصر بر می داشتن، المستعبد رو می داشتن، اینو بر می داشتن و عملا اینها یک حالت تشریفاتی بیشتر نداشتن. آقای یعقوب لیث خیلی جلوتر از اینها را افتاد و لطف کرد، رحم کرد که سر از تن اون آقا جدا نکرد. یا طاهریان در رابطه اقدام کردن و
سامانیان بله
بله
سامانیان بله دیلمیان
سامانیان مشخصا حکومتشون رو درست کردن، ولی ایشون این قدرت تحلیل رو که بفهمه ایرانی ها در پایان سلسله ساسانیان در چه روزگاری زندگی میکردن نداشته. در نتیجه اگر این طور به گزینشی اون چیزی که خودمون دلمون میخواد از تاریخ برداریم، نتیجهش به جزی نمیشه. در رابطه با رضا خان هم که میگه بردن اینا شادی کردن، این واقعا تأسف آوره که کسی وقاحت رو به حدی برسونه که در این مورد ویژه که نشون داد که مردم تا کجا آزادی رو دوست داشتن و دشمن دیکتاتوری دروند خوب بودند، این حرف را نمی زد. علی دشتی مدیحه سرای شاه، رضاخان و یا صدر الاشراف، همه اینها مجبور شدن علی دشتی در مجلس بر علیه رضاخان حرف بزنه و فروغی بود که با هزار تمهید وعده هایی که به انگلیسی ها داده بود سعی کرد که اجازه بده که رضاخان بی محاکمه از ایران بگذره. مردم ریخته بودن محاکمه شو میخواستن. آقا 16 سال به عبارتی و 10 سال آخر سلطنتت یک ریز اموال مردم رو سرقت کردی و بردی، دزدیدی، کشتی، بعد پزشک احمدی داشتی، نمیدونم جنایتکاران دیگر دور و بر خودت مختاری ها رو داشتی و هر کسی در مقابلش حرف میزد خفش میکردی و یا تو اتاق سنگاجیم میکردی و به اصطلاح زنده به گور میکردی، آمپول هوا میزدی، اموال مردم رو با کتک قبال در دفترخانه قباله مخصوص در علیم الدوله. اینا چیزهاییست که تاریخ نزدیک ما همه رو ثبت کرده. اتاق قباله واقعیت بود. چی جرأت داشت که ملکشو به رضاخان نده؟ من خودم مدارک بعد از فرو ریختن نظام شاهی از اسنادی که به دست اومده بود، دو جلد بزرگ از خزانه بانک ملی رو من دیدم که لیست، یکیش لیست قباله های ملکی رضاخان بوده که خودشم با افتخار اون روزای آخر میگه که من مخصوصا این کار کردم که نشون بدم یه نفر آسمون جل یک لاقبا میتونه چگونه ثروت به دست بیاره. خیلی جالبه، چه معلم نازنینی بوده. این آدلش به حال این نازنین میسوزه که این مردم ریختم بیرون تلگراف ها دو سال اول بعد از شهریور 20. این یک فاجعه است. ملتی که خارجی ها اشغال کردن، شاهش به جای این که واسه بگه من کنار مردمم وای میستم، اجازه نمیدم که فرخی بر ملتم بگذره، جواب اول چیزی که به گزارش فروغی دیگران به فکرش میفته جمع‌آوری جواهراته و اینکه چگونه سالم از ایران بره بیرون، صندلی عقب اتومبیل رولز رویس دراز بکشه که تو دلیجان و اصفهان هیچکی ایشونو نبینه. اینها جای پفیوزی مردمه یا پفیوزی آدمه یا پفیوزی کسانی که این اندیشه ها رو میپرورونن؟